بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب است. درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا در هر کجا که صدای ما را میشنوند. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من پریچهل فرزام با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم امینه بزرگ مهر جلب می‌کنم.
با سلام، منوچهر متکی مانع موجود در زمینه روابط ایران کره شمالی را بدیهای این کشور به ایران دانست. کیم یونگ ایل سرپرست وزارت امور خارجه کره شمالی و منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران با یکدیگر در تهران دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، وزیر امور خارجه ایران در این دیدار گفت از جمله موانع همکاری میان ایران و کره شمالی بدیهای کره شمالی به ایران است. نماینده کره شمالی هم در این دیدار با دوستان خواندن روابط دو کشور تاکید کرد کره شمالی در مجامع بین المللی از جمهوری اسلامی ایران حمایت خواهد کرد. گوردن براون وزیر خزانه داری بریتانیا نامزدی تصدی پست نخست وزیری بریتانیا شد. آقای براون روز جمعه گفت در صورت تصدی نخست وزیری، شهروندان بریتانیا را بیش از پیش در اداره امور کشور دخیل خواهد کرد. گوردن براون اعلام کرد که اشتباهاتی در رابطه با عراق صورت گرفته، ولی تاکید کرد بریتانیا همچنان به تعهداتش برای برقراری صلح در این کشور وفادار می‌ماند. جنرال دیوید پترایس فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق نسبت به بدرفتاری نیروهای آمریکایی با بازداشت شدگان در عراق هشدار داده است. جنرال پترایس در نامه‌ای سرگشاده که در وبسایت ارتش آمریکا منتشر شده گفته است برخی ممکن است بر این اعتقاد باشند که با مجاز کردن شکنجه و یا دیگر روش‌های گرفتن اعتراف از دشمن اقدامات ما مؤثرتر خواهد بود، اما این افراد اشتباه می‌کنند. سخنان جنرال پترایس پس از آن منتشر می شود که نتایج یک تحقیق نشان داده که نیروهای آمریکایی نسبت به شکنجه به عنوان یکی از روش‌های دریافت اطلاعات از دشمن با تساهل برخورد می کنند. صدها هزار نفر از شهروندان برزیلی و دیگر نقاط آمریکای جنوبی روز جمعه در سان پائولو جمع شدند تا با پاپ بنتیک رهبر کاتولیکای جهان دیدار کنند. پلیس برزیل گفته است که نزدیک به 1 میلیون نفر تاکنون به دیدار پاپ شتافتند. روز شنبه در ارمنستان انتخابات پارلمانی برگزار می شود. رابرت کوچاریان رئیس جمهوری ارمنستان خواستار آن شده است تا پارلمان آینده ارمنستان از ایجاد بحران‌های سیاسی و تقابل با دولت خودداری کند. آمریکا و اتحادیه اروپا از دولت ارمنستان خواستند تا انتخابات روز شنبه را به طور آزادانه و عادلانه برگزار کند. تقلب گسترده در انتخابات پیشین ارمنستان به سالم بودن آن لطمه وارد کرده بود. و نیروهای ائتلاف در افغانستان روز جمعه تاکید کردند طی درگیری با شبه نظامیان طالبان در جنوب افغانستان تلفاتی هم به غیر نظامیان وارد شده است. روز پنجشنبه شاهدان عینی گفتند در اوایل هفته بر اثر حمله هوایی نیروهای ائتلاف به مواضع طالبان 40 غیر نظامی هم کشته شدند.
و با سپاس از امین بزرگمهر همکارم که مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما رساند. اکنون اشاره‌ای داریم به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. پایان دوره نخست وزیری تونی بلر و اعلام او در این باره. دو بمب‌گذاری انتحاری در بغداد. و تشکیل نمایشگاهی از آثار نقاشی 30 نقاش جوان ایرانی در واشنگتن با حضور وزیر امور خارجه آمریکا. شنوندگان عزیز، قبل از پرداختن به گزارش‌های این ساعت توجه بفرمایید که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه این گزارش‌ها را رد کرد که ایران مانع از بازرسی تأسیسات هسته‌ای این کشور شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است این گزارش‌ها که بازرسان این سازمان نتوانستند به تأسیسات نتنز دسترسی داشته باشند حقیقت ندارد. سخنگوی آژانس گفته است ما برای بازرسی با مانعی روبرو نبودیم. از جمله در چند هفته گذشته ما معمولاً به این گونه گزارش‌ها واکنش نشان نمی‌دهیم، اما این بار احساس کردیم باید مسئله را روشن کنیم. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز پیشتر گزارش‌ها را مبنی بر اینکه ایران مانع از بازرسی‌های سرزده شده است رد کرده بود. و می‌پردازیم به گزارش‌های در این ساعت از رادیو فردا. روز جمعه دو بمب‌گذار انتحاری در بغداد منجر به مرگ دست کم 18 نفر شد. 24 نفر نیز در این حمله زخمی شدند. مهدیه جاوید.
روز جمعه دو حمله انتحاری بر روی دو پل در بغداد روی داد. بمب اول حدود ساعت 6 بعد از ظهر بر روی پل قدیم دیاله منفجر شد و بخشی از پل را نابود کرد. بمب دوم حدود 2 دقیقه بعد توسط یک راننده نفتکش و بر روی پل جدید دیاله منفجر شد. به گفته پلیس عراق در حمله دوم نیز به پل آسیب وارد شد. حمله های مرگبار روز جمعه بغداد در میان تلاش های آمریکا برای نابود کردن مقر شبه نظامیان مسئول این گونه حمله ها رخ داد. ارتش آمریکا پیشتر در روز جمعه اعلام کرد یک رشته عملیات علیه شبکه هایی که مسئول ساخت بمب هایی که در خودرو جاسازی می شوند انجام داده است. به گفته ارتش آمریکا 4 مظنون در این حمله ها کشته و 9 تن دیگر بازداشت شدند. تلاش نیروهای آمریکایی برای نابود کردن شبکه‌های ساخت بمب در عراق در حالی صورت می‌گیرد که در هفته‌های اخیر بمب‌های جاسازی شده در خودرو منجر به مرگ چند صد نفر شده است. مقام‌ها می‌گویند شورشیان سنی وابسته به شبکه القاعده با حمله‌های روز جمعه که در محله اکثراً شیعه نشین زعفرانیه در جنوب شرقی بغداد رخ داد، در تلاشند شورشیان شیعه را وادار به واکنش اقدام‌های تلافی جویانه کنند. شبه نظامیان شیعه در عراق تعهد کردند در طی 12 هفته عملیات امنیتی نیروهای آمریکایی دست به اقدام‌های تلافی جویانه نزنند. پل‌ها در بغداد به طور مرتب هدف حمله‌های شبه نظامیان قرار می‌گیرند. یکی از بدترین این حمله‌ها بمب‌گذاری انتحاری بر روی پل صرافیه بود که حدود 1 ماه پیش در 12 آوریل روی داد. این حمله منجر به فرو ریختن پل آهنین صرافیه شد و خودروهای روی پل به درون آب افتادند. در این واقعه همچنین 11 نفر کشته شدند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید و یک گزارش دیگر. یک روز پس از آنکه تونی بلر اعلام کرد تا چند هفته دیگر از پست نخست وزیری کنار می‌رود، گوردون براون وزیر خزانه‌داری بریتانیا گفت که خدا برای رهبری حزب کارگر و تشکیل دولت جدید نامزد می کند. تونی بلر هم گفته است از نامزدی آقای براون کاملا حمایت می کند. اما گوردون براون که در 10 سال گذشته در کنار تونی بلر سیاست های اقتصادی کشور را تعیین می کرده کیست و در مقام نخست وزیر چگونه عمل خواهد کرد؟ مریم احمدی نگاهی دارد بر این مسئله.
Today I announce that I'm a candidate to be leader of the Labour Party.
امروز اعلام میکنم خود را برای رهبری حزب کارگر و رهبری یک دولت جدید نامزد میکنم.
گوردون براون روز جمعه با این جملات در واقع مبارزه انتخاباتی خود را برای رهبری حزب کارگر آغاز کرد. او گفت دولت او یک دولت خدمتگزار خواهد بود و در آن شهروندان کنترل بیشتری خواهند داشت. این دولت به گفته او دولتی خواهد بود که به حرف رای دهندگان گوش میکند، میآموزد و از قبول اشتباه و تغییر مسیر حراسی ندارد. آقای براون گفت در دیدگاه مترقیانه قرن 21 شهروندان در موضع کنترل کننده دولت قرار دارند و دولت به آنها نمیگوید چگونه عمل کنند، بلکه به آنها خدمت میکند. به گفته آقای براون دولت ها باید چه در مورد تصمیم گیری های مربوط به جنگ و صلح، چه در انتصاب ها و چه در نحوه اداره کارها پاسخگو باشند. او در مورد سیاست بریتانیا در رابطه با عراق، مسئله‌ای که سبب کاهش محبوبیت تونی بلر شد، گفت طی چند هفته آینده با دولت و مردم عراق مشاوره هایی خواهد داشت و سپس ایده های جدیدی پیشنهاد خواهد کرد. آقای براون ضمن تاکید بر اینکه به تعهدات بریتانیا به سازمان ملل متحد درباره عراق پایبند خواهد بود، گفت میپذیرد که اشتباهاتی صورت گرفته است. او افزود اکنون تأکید به طور عمده باید بر توسعه اقتصادی بیشتر و مصالحه سیاسی باشد، به گونه‌ای که عراقی‌ها بتوانند در آینده کشور خود نقش و سهم بیشتری داشته باشند. گوردون براون در پاسخ به پرسشی درباره سیاست بریتانیای تحت رهبری او نسبت به ایران گفت: تصور می‌کنم تحریم‌های کنونی مؤثر بوده و در صورت لزوم ممکن است تشدید هم بشود. او افزود ظرف 1 ماه آینده باید وضعیت را دوباره بررسی کنیم و این کاری است که همکنون هم بر اساس نظر یکپارچه جامعه بین المللی و عزم به همکاری با متحدان به ویژه با آمریکا انجام می دهیم تا مطمئن شویم ادامه سیاست تحریم کارگر خواهد افتاد. آقای براون در حزب کارگر رقیبی ندارد، اما در نظرسنجی ها حزب کارگر از حزب محافظه‌کار عقب است و برای پیروزی در انتخابات عمومی آینده به شدت به حمایت طبقه متوسط بریتانیا نیاز دارد. گوردون براون که 56 ساله است همکاری با حزب کارگر را از 12 سالگی آغاز کرد. در 16 سالگی وارد دانشگاه شد و در سال 1983 همراه با تونی بلر به مجلس عوام راه یافت. پس از پیروزی حزب کارگر و به قدرت رسیدن آقای بلر به عنوان نخست وزیر بریتانیا، گوردون براون وزیر خزانه داری شد و تا کنون در این سمت باقی مانده است. در 20 سال گذشته هیچ وزیر خزانه داری بریتانیا به اندازه آقای براون در این پست قرار نداشته است. در دوران خدمت آقای براون اقتصاد بریتانیا رشد چشمگیری داشت. نخستین اقدام او در مقام وزیر خزانه داری در سال 1997 آزاد گذاشتن دست بانک انگلستان در تعیین نرخ بهره فارغ از مداخله های سیاسی بود. به گفته کارشناسان این اقدام مانع از تکرار دوره‌های متناوب رونق و رکود شد. گوردون براون در زمینه پیوستن بریتانیا به حوزه یورو، پول واحد اروپایی، با تونی بلر اختلاف نظر داشت و شرایطی را برای پیوستن بریتانیا به یورو تعیین کرد که تاکنون محقق نشده است.
به رادیو فردا گوش میکنید و یک گزارش دیگر. بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد دولت سودان را به انجام حمله های بسیار شدید علیه روستاها در منطقه دارفور در این کشور متهم کرده است. لیلی سرز گزارش میدهد.
رئیس بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه حمله های هوایی اخیر ارتش سودان به دست کم 5 روستا در منطقه دارفور در این کشور را استفاده از خشونت بیش از اندازه خواند و آن را مغایر با قوانین بین المللی دانست. حمله هوایی ارتش سودان به چند روستا در دارفور که در روزهای 19 تا 29 ماه آوریل انجام شد، همچنین از سوی بنگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد محکوم شده است. گفتنی است که دولت سودان انجام چنین حمله هایی را تکذیب می کند. لوی آربر رئیس بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد بدون اینکه به تکذیب دولت سودان مبنی بر عدم انجام این حمله ها اشاره کند گفت بنا به گزارش ها حمله ها توسط هلیکوپتر و نیز هواپیماهای آنتونوف انجام شده است. حوزه لوئیس دیاز سخنگوی رئیس بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید این حمله ها تلفات جانی و خسارات مالی زیادی به دنبال داشته است. وی میگوید بسیاری از زخمی شدگان بر اثر این حمله ها را دانش آموزان تشکیل میدادند. بنا به گزارش ها دست کم 5 روستا در شمال دارفور هدف حمله 10 روزه ارتش سودان قرار گرفته است. بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید این حمله ها وضعیت بحرانی در این منطقه را وخیم تر از پیش کرده است. حوزه لوئیس دیاز میگوید بمباران های یکسره و بیش از اندازه شدید بوده و این به منزله زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی بشر دوستانه و حقوق بشر محسوب می شود. بنگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد در اوایل ماه جاری خواهان توقف حمله های هوایی ارتش سودان شد. به گفته وی این حمله ها موجب مرگ غیر نظامیان و ویرانی بسیاری شده است. اما عبدالمحمود عبدالحلیم سفیر سودان در سازمان ملل متحد انجام حمله های هوایی از سوی ارتش سودان را تکذیب کرد و گفت خبر حمله ها تنها شایع پراکنی است که به منظور ایجاد اخلال در گفتگوهای صلح با شبه نظامیان انجام می شود. بنا به آمار سازمان ملل متحد از زمان آغاز درگیری ها در دارفور در سال 2003 تا کنون بیش از 200,000 نفر کشته و 2 میلیون نفر نیز مجبور به ترک خانه های خود شدند، در صورتی که دولت سودان تعداد قربانیان این درگیری ها را 9,000 نفر اعلام کرده است. سازمان ملل متحد تعدادی از نیروهای پاسدار صلح خود را به منطقه دارفور واقع در غرب سودان اعزام کرده است و سعی دارد موافقت خارتوم را به اعزام نیروهای بیشتر پاسدار صلح سازمان ملل متحد به این منطقه جلب کند.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
و یک گزارشی دیگر. دیک چینی معاون ریاست جمهوری آمریکا روز شنبه با پادشاه عربستان سعودی دیدار خواهد داشت. آقای چینی پیشتر با مقامات عراق و امارات متحده عربی گفتگو کرده و در ادامه سفر خاورمیانه خود به اردن و مصر نیز خواهد رفت. هدف آقای چینی از این سفر پیشبرد سیاست‌های جدید آقای بوش عنوان شده است. دیک چینی معاون ریاست جمهوری آمریکا که به خاورمیانه سفر کرده است، بنابر اظهارات پرزیدنت بوش، استراتژی رئیس جمهوری را برای پیوستن کشورهای خاورمیانه به آمریکا در مورد برنامه اتمی ایران توجیه می‌کند. معاون رئیس جمهوری که هم اکنون در امارات متحده عربی است، روز پنجشنبه 10 ماه می در ابوظبی با شبکه خبری آمریکایی فاکس درباره سفرش به خاورمیانه گفتگو کرد. نماینده رسانه خبری آمریکایی از آقای چینی پرسید: مشاوران شما میگویند در این سفر شما عربستان سعودی و سایر کشورهای عرب منطقه را تشویق میکنید که تماسها و نفوذ خود را در جامعه سنی عراق افزایش دهند. در همین زمان آمریکا به نفوذ ایران در جامعه شیعیان عراق اشاره میکند. با توجه به این مطلب شما چطور میتوانید از اختلاف بین عربستان سعودی و ایران در داخل عراق جلوگیری کنید؟ دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید: من فکر نمی‌کنم در این مقطع زمانی اختلافی در میان باشد. شما این روزها وقتی به این بخش جهان سفر می‌کنید، مسائل گوناگونی برای گفتگو دارید. این مسائل در دو روزی که من در عراق بودم مطرح شد و اکنون که در امارات متحده عربی هستم نیز مطرح شده است و قطعاً در ادامه سفرم به عربستان سعودی، اردن و مصر نیز مطرح خواهد شد. این کشورها سال هاست که هر کدام به نوعی در فعالیت‌ها و عملیات ایالات متحده آمریکا در منطقه خاورمیانه شرکت دارند. بیشتر این کشورها در کنفرانس شرم الشیخ که هفته گذشته در مصر برگزار شد حضور داشتند. معاون ریاست جمهوری آمریکا سپس می‌گوید: اما جدا از تمام این مسائل، البته موارد دیگری نیز مانند ایرانی‌ها و اینکه در منطقه چه کاری می‌خواهند انجام دهند وجود دارد. آقای چینی گفت: مسلماً دولت ایران یک منبع مهم نگرانی نه تنها برای ایالات متحده آمریکا، بلکه برای بیشتر دوستان ما در منطقه است. برای آنان باعث نگرانی است، زیرا مشاهده می‌کنند که رژیم ایران رفتار تهدیدکننده‌ای دارد و در همان حال اظهارات مختلفی توسط رئیس جمهوری آن کشور ابراز می‌شود. علاوه بر آن، رژیم ایران به طور فعالی در تولید و توسعه توانایی غنی‌سازی کوشش می‌کند، تلاشی که به آن دولت امکان غنی‌سازی اورانیوم را برای ساختن سلاح‌های اتمی می‌دهد. رژیم ایران تا به حال از پاسخ به تحریم‌ها و قطعنامه‌های مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز سر باز زده است. قطعنامه‌هایی که به اتفاق آرا به تصویب رسیده است. معاون رئیس جمهوری آمریکا سپس می‌گوید: در نتیجه ایران یک محدوده بزرگی از نگرانی است. به رادیو فردا گوش می‌کنید و یک آگهی.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
به رادیو فردا گوش میکنید و یک گزارش دیگر. روز پنجشنبه نمایشگاهی از آثار نقاشی 30 تن از نقاشان جوان ایرانی در مرکز بین المللی مریدیان در شهر واشنگتن با حضور کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا افتتاح شد. این نمایشگاه بخشی از سیاست نزدیکی فرهنگی دو ملت ایران و آمریکاست. مانیا منصور از افتتاح نمایشگاه گزارشی تهیه کرده و با برخی از نقاشان به گفتگو نشسته است که با هم آن را میشنویم.
روز پنجشنبه دهم ماه می در یک بعد از ظهر گرمی واشنگتن نمایشگاه آثار 30 تن از نقاشان زیر 40 سال ایرانی با حضور خانم کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده و 14 تن از این نقاشان در محل مرکز بین‌المللی مریدیان افتتاح شد.
Good afternoon. Welcome to the opening of the Wishes and Dreams exhibit, Iran's new generation.
خانم پاول مدیر کل وزارت امور خارجه در ابتدا از خانم نانسی ماتیوس مدیر مرکز بین‌المللی مریدیان برای برگزاری این نمایشگاه تشکر کرد و بعد از تشکر از هنرمندان جوان ایرانی که آثار زیبای خود را در این نمایشگاه عرضه کردند از حضور خانم رایس به عنوان یک آرتیست قدردانی کرد، کسی که باور دارد هنر میتواند ذهن‌ها را گسترش و قلب‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. در ادامه خانم رایس که در میان 5 نقاش ایرانی که حاضر شده بودند با او جلوی دوربین و عکس خبرگزاری ها قرار بگیرند به تشکر از دست اندرکاران این برنامه و هنرمندان ایرانی پرداخت و گفت:
This is really a great day. I have so enjoyed seeing the work of these great artists, all artists under the age.
امروز روز بزرگی است. من از دیدن آثار این هنرمندان بزرگ لذت بسیار بردم. تمامی این هنرمندان زیر 40 سال هستند. این آثار به خوبی فرهنگ ایران را معرفی کردند.
فرهنگ عظیمی که به قرنها پیش برمیگردد و آنها این فرهنگ را به اینجا آوردند. بنابراین مردم آمریکا می توانند روی دیگر ایران را ببینند، اینکه هنرمندان ایرانی چه کار می کنند.
But that is being brought here today so that the American people can see another side of Iran and can see what the artists of Iran are doing.
این نمایشگاه با همکاری دانشگاه تهران و مرکز بین‌المللی مریدیان تحریزی شده است و قرار است به مدت 2 سال آثار نقاشی 30 هنرمند ایرانی در سراسر آمریکا به نمایش درآید. 14 تن از این نقاشان جوان به آمریکا آمدند، اما چند تن از آنها از درومیختگی سیاست با هنر ناخشنود به نظر می رسیدند و در پاسخ این سوال که چرا با خانم رایس عکس نگرفتند، عنوان کردند که هنر فراتر از سیاست حرکت می کند. اما افشین پیرهاشمی عکس گرفتن با خانم رایس را احترام گذاشتن به کسانی می داند که آنها را به آمریکا دعوت کردند.
احترام گذاشتم، من با سهم خودم احترام گذاشتم، هم خودم دوست داشتم یه زنی که شاید بشه گفت قوی ترین زن دنیاست، معروفه، قدرتمنده، تو کار خودش خیلی موفقه.
نمی‌ترسی؟
ما فرصت داشتیم درباره‌اش فکر کنیم.
آثار به نمایش درآمده طیف وسیعی را در بر می‌گیرد، از تکنیک کلاژ گرفته تا آب رنگ و تلفیق عکس و نقاشی و اینستالیشن آرت. در میان آثار تکنیک مورد استفاده نرگس هاشمی به شدت جلب توجه می‌کند، تکنیکی که با خطوط برجسته همراه است و در مرحله بعدی آن خطوط تراش خوردند. نرگس هاشمی استاد خود را رکنی می‌داند و می‌گوید
جنس کارم برام مهمه، اینا همین تکنیک تراش و اسکرچ.
رنگ‌های سیاه‌سفید و سوژه زن از خصوصیات بارز آثار افشین پیرهاشمی است.
چرا زنه؟ یه دلیلشو نمیدونم، یه دلیل دیگه شده که خیلی فمینیست. 10 سالی است که سیاه‌سفید کار میکنم بخاطر که خیلی خوب میتونم بیان کنم، خیلی لذت میبرم که بیان کنم. چون طراحی رو خیلی دوست داشتم از اول، وقتی که چیزی رو میکردم گفتم طراحی، هیچ‌وقت نمیتونم نقاشی کنم. بعد همش به فکر این بودم که چطوری میشه یه کاری بکنم مثل طراحی سیاست بوده اونطوری لذت ببرم انجام بدم ولی نگن طراحی، یعنی نقاشی باشه.
آیا کل این آثاری که انتخاب شده یه ویژگی مشترک دارن؟
چون مطمئنا همشون ایرانی هستن، بالای 80% فکر میکنم که فرهنگ ایرانی تو کارشون هست، چون زیاد 80% 85%شون جوونن، مطمئنا تاثیرات حوزه اجتماعی ایران روشون حتما هست، چه بخوان چه نخوان که تیره هم هست. یعنی چجوری بگم، مثلا واشنگتن خیلی هواش صافه، تهران خیلی هواش تیره است، از همه لحاظ فکر کنم این جریانات هست. خودم کارهایی که خیلی شاد باشن قبول ندارم از نقاش ایرانی، چون نمیتونه باشه دروغه.
محمد رحیمی نقاش 27 ساله یک گاو را نقاشی کرده است. طراحی ماهرانه و ترکیب رنگ‌های قهوه‌ای و کرم از ویژگی اثر اوست.
حالا اینا رو من از طراحی توی قارا گرفتم. طراحی که تو قاره لاسکو و آلمان
جهان.
اینا رو من توی دوره سربازی کار می‌کردم. خیلی کوچیکش. هر روز یه تعداد کاغذ می‌بردم پادگان، می‌شستم کار می‌کردم. چون اونجا خیلی نمی‌شد آدم عمیق بشه، خیلی تو خودش فرو بره، چون کار اصلی من گفتم یه سری مسئله اجتماعیه. ناخودآگاه رفتم سراغ گاوا. فقط اصلا اینا رو من نخواستم نمایش بذارم. کاملاش های اولین کسی بود که تشویقم کرد که نمایشگاه بذارم و بعدش خیلی از اینا پوشم. کار اصلی مو نمیپوشم. جالبه. و به باز به واسطه همین کار من بلند شده آمدم امریکا. برای من یه حالت فقط تکنیکی داره. این کار ایدئولوژی من نیست، کار جهانبینی من نیست، برای همین میگم نقاشی من نیست. من با نقاشی زندگی میکنم. یه دفعه دو نفر آدم برای من جالب میشن، قبلی بهشون فکر میکنم، نینی یه نویسنده قصه رو برای کنم میسازم، بعد اون قصه رو شروع کنم نقاشی کردم. اینا برای من میگم مثل این گاه کار یه روبه، یه تفریه، یه انرژیه.
چند تن از نقاشان حاضر به گفتگو در مورد اثرشان نشدند. از دیگر آثار شاخص این نمایشگاه میتوان به آثار سمیرا اسکندرفر، مریم فرهنگ جهرومی، پویا آریانپور، مریم قاضیانی، علیرضا معصومی، حامد صحیحی و امیرعلی قاسمی اشاره کرد. مریم قاضیانی و روشین خیریه از معدود نقاشانی بودند که عناصر فرهنگ ایرانی و همینطور مینیاتور در آثار به نمایش درآمده از آنها به چشم می‌خورد. عنوان نمایشگاه رویاها و آرزوها بود و در مجموع میتوان رویاها و آرزوهای نسل جوان ایرانی را که باستاب موقعیت اجتماعی و سیاسی امروز ایران است در آثارشان مشاهده کرد و به فضای بعضن تلخ و سیاه آنها نزدیک شد. این نمایشگاه تا 25 ژوئیه ادامه خواهد داشت.
گزارشی بود از نمایشگاه 30 نقاش جوان ایرانی در واشنگتن از مانیا منصور. گزارشی دیگری داریم از مانیا منصور که از آثار نقاشی سال 85 بهرام دبیری، نقاش مشهور ایرانی که در مونترال کانادا افتتاح خواهد شد، مانیا منصور در مورد کم و کیف این نمایشگاه با او مصاحبه انجام داده است که با هم آن را میشنوید.
یک کتاب فروشی، گالری و یک کافه است که داره در مونتریال کانادا امشب با 37 تا از کارهای من افتتاح میشه. این گالری مال خانم بهرخ منتظمی است که در یکی دو سال گذشته تدارک دیده شد و کار کرد و اینجا ساخته شد و امشب داره افتتاح میشه، راه میفته و با کارهای من کارش رو شروع میکنه. امشب افتتاح خواهد بود، برای 3 ماه نمایشگاه برقرار خواهد بود در مونتریال.
این 37 اثری که فرمودین چه دورانی از آثار شما رو در بر میگیره؟
این کارها در بهار امسال، پس از این که من یک سفری در زمستان گذشته هند داشتم، بعد از گشتم کارهای تازه برای من پیش آمد شروع کردم. یک پرده بزرگ هم هست که از مجموعه کارهایی که پارسال برای این نمایشگاه انتخاب شد، خانم منتظمی علاقه من بود کارم خودش تازه من به خودش ببره که معروض به 85 که 5-6 ماه پیش اون کارها به کانادا برده شد.
این آثار قیمت گذاری شدن برای فروش هستن یا فقط برای نمایش؟
نه، حتما قیمت گذاری شدن و برای فروش هستن. شنونده های شما اگر که بخون بیشتر کارهای من بدونن، ممکنه سایت منو هم معرفی کنید، www.behramedabiri.com، که در واقع بخشی از نمونه های کارهایی که توی گالری هست، نمونه های از اون رو، نه همونها رو، روی سایت من میتونن ببینن اشخاص.
به رادیو فردا گوش میکنید که گفتگوی داشتیم با از طرف مانیا منصور با بهرام دبیری، نقاش مشهور ایرانی، درباره آثارش. و اکنون به برنامه گزارش ورزشی فریبرز غریب میپردازیم.
دنیای ورزش.
فدراسیون فوتبال ایران برنامه جدید رقابت‌های دو هفته پایانی لیگ برتر و همچنین 3 دیدار باقی مانده از هفته 28 این بازی ها را اعلام کرد. طبق این برنامه هفته 29 این دیدارها روزهای جمعه 28 و یک شنبه 30 اردیبهشت ماه انجام می شود که در حساس ترین بازی تیم های اول و دوم جدول، یعنی استقلال تهران و سایپا، در ورزشگاه آزادی به مسافه یکدیگر خواهند رفت. این دیدار تا حدی تکلیف قهرمانی 6 دوره لیگ برتر را مشخص خواهد کرد. در حال حاضر آبی پوشان تهرانی با 51 امتیاز تیم اول هستند و سایپا با 49 امتیاز در مکان دوم قرار دارد. طبق اعلام سازمان لیگ برتر، 3 مسابقه معوقه از هفته 28 روز پنجشنبه 3 خرداد ماه انجام می شود که طی آنها استقلال تهران با پیکان، سایپا با پاس و استقلال اهواز با مس کرمان به مسافه هم می روند و سرانجام هفته 30 یا آخرین هفته از مسابقات لیگ برتر ایران طی روزهای جمعه 4، یکشنبه 6 و دوشنبه 7 خرداد ماه برگزار می شود که طی چند مسابقه سرنوشت‌ساز، پرسپولیس با ذوب‌آهن، سپاهان با سباباچی، استقلال اهواز با فولاد خوزستان و استقلال تهران با پاس رو در روی یکدیگر سفارایی خواهند کرد. و در حالی که 2 هفته مانده به پایان رقابت‌های بوندسلیگای 1 آلمان، به علت حساسیت بازی‌ها اصل شنبه همه 9 مسابقه هفته ما قبل آخر به طور همزمان در 9 شهر این کشور برگزار می‌شود. در جدول رده‌بندی بوندسلیگا شالکه با 65، اشتوتگارت با 64 و وردر برمن با 63 امتیاز شانه به شانه یکدیگر رقابت سختی برای به دست آوردن جام قهرمانی دارند. روز شنبه در چند دیدار مهم، شالکه در داربی غرب فوتبال آلمان میهمان بورسیا دورتموند است، اشتوتگارت به مساف بخوم می رود، وردر برمن پذیرای آنتراخت فرانکفورت است، بایر مونیخ در زمین انرژی کاتپوس به میدان می رود، هامبورگ با نورنبرگ دیدار دارد و هانوفر هم در خانه آرمینیا بیلفلد بازی دارد. طبق نوشته تلتکس شبکه اول تلویزیون آلمان، 3 لژیونر ملی پوش فوتبال ایران، یعنی علی کریمی در بایر مونیخ، مهدی مهدوی‌کیا در هامبورگ و وحید هاشمیان در هانوفر، از ابتدا در ترکیب تیم‌هایشان به میدان خواهند رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه این گزارش ها را رد کرد که ایران مانع از بازرسی تاسیسات هسته‌ای این کشور شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است این گزارش ها که بازرسان این سازمان نتوانستند به تاسیسات نطنز دسترسی داشته باشند حقیقت ندارد. سخنگوی آژانس گفته است ما برای بازرسی با مانعی روبرو نبودیم، از جمله در چند هفته گذشته. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شد.